بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که اون چه از ظاهر آیات استفاده می شود و متکلم بودن به عنوان یک صفت فعل مطرح است، نه به عنوان صفت ذات. حالا در این رابطه روایت هست که این روایت رو مرحوم کلینی قدس سره در اصول کافی در باب صفات ذات، اولین روایتی است که در اون باب ایشون نقل می‌فرماید. روایت رو از علی ابن ابراهیم معروف ثقه و مورد اعتماد، ابن خالد طیالسی که ایشون مدح دربارش وجود داره اما به عنوان توثیق و وثاقت تصریحی به توثیقش نشده، اما مدح بلکه مدائح دربارش هست. ایشون نقل میکند ان صفوان ابن یحیای ثقه، ان ابن مسکان ثقه، ان ابی بصیر ثقه. روایت به اصطلاح روایت حسن است. قال ابو بصیر میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، امام صادق صلوات الله علیه خودشون ابتداءً اینطور می‌فرمودند لم یزل الله عز و جل بنا والعلم ذاته، یعنی خداوند عز و جل همیشه پروردگار ما بود در حالی که والعلم ذاته عین ذات او بود، در حالی که ولا معلومه، یعنی معلومات هنوز در خارج وجود پیدا نکرده بود، با اینکه معلومات غایب بودند و هنوز در خارج وجود پیدا نکرده بودند، مازالک علم تحقق داشت و به عنوان ذات و عین ذات هم مطرح بود. و سمع ذاته ولا مسموع، و البصر ذاته ولا مبصر. خب سر هم اینها از شؤون علمند، منتها علم به مسموعات از تعبیر بسی شود و علم به مبصرات ازش تعبیر به بصر می شود. اگر اینها هم دو شعبه از علم باشند، بعد از آنی که علم ذات خداونده و سمع ذاته، در حالی که هنوز مسموع در خارج تحقق پیدا نکرده، و البصر ذاته ولا مبصر، علم به مبصرات ذات خداوند، در حالی که مبصر هنوز در خارج تحقق پیدا نکرده. و القدرتو، این ستا مربوط به علم بود، و القدرتو ذاته ولا مقدوره، در حالی که مقدورات هنوز تحقق پیدا نکردند، قوت وجود داشت به عنوان عین ذات و ذات مقدس ربوبی تحقق داشت. پس این با کلمه لم یزل همین قدمت رو افاده می کند و ذاتی بودن قدرت را برای خداوند تبارک و تعالی و این لم یزل و به عنوان قدمت این معنا تحقق داره. فلما احدث الاشیاء، که خداوند اشیاء را به وجود آورد، احداث کرد اشیاء را. فلما احدث الاشیاء و کان المعلوم، کانه تامس، وقتی که معلوم وجود پیدا کرد، وقتی که معلوم به کانه تامه تحقق پیدا کرد، نتیجه تحقق معلوم چه می شود؟ وقع العلم منه علی المعلوم و السمع علی البصر علی المبصر و القدرت علی المقدور. این وقع العلم منه علی المعلوم، این معناش این است که اون چه که متعلق علم بود الان وقوع پیدا می کند، یعنی حاضر میشه. اون وقتی که علم به او تعلق گرفت در حالی بود که کان غیر موجود و کان غائبا، اما الان که وجود پیدا کرد این در حقیقت به عنوان یک موجود حاضر متعلق علم واقع می شود و این دوتا با هم منافاتی نداره. در باره خود ما هم مسئله از این نظر، نه از نظر قضاتیت، لکن از این نظر این طوره: شما الان قدرت دارید، در همین حالی که نشستید قدرت دارید علی القیام. ما نمیتونیم قدرت شما رو بر قیام انکار بکنیم. این قدرت به ما انه امر اضافیان و یک طرفش متعلق به مقدوره. آی قدرت فعیتش کیه و قدرت هست، در حالی که قیامی تحقق نداره، قیامی وجود نداره، قیامی هنوز نیست تا اینکه این متعلق به قیام بشود. اما میتونیم ان تحقق قدرت رو در شما نظام ما سلب بکنیم، بگیم شما قدرت در قیام به صورت قدرت علیه دارید. این حرف باطله. شما اگر یک امری را نسبت به آینده یقین داشته باشید، کما اینکه یقین دارید مثلا فردا روز دوشنبه است، خب این علم آیا به صورت تعلیق در شما وجود داره یا به صورت فعلیت تحقق داره؟ اگر به صورت فعلیه، معلومش عبارت از این است که فردا دوشنبه است. خب فردای الان وجود نداره، فردا در حال حاضر امر لم یتحقق، بل اما سیتحقق، و الا در این حال الان در کار نیست. اما در این حال مسئله علم شما و فعلیت علم شما و فعلیت یقین شما نمیشه درش انکار کرد. پس چجوری میشه مطلب؟ شما قدرت بر قیام دارید در حالی که الان قیامی وجود نداره. بعد که شما چه تحویل و تحولی به وجود میاد؟ این تحویل و تحولش فقط روی مسئله غیبت و حضوره. یعنی اون وقتی که شما قدرت بر قیام داشتید، القیام لم یکن موجودا، نه این که القدره لم تن موجوده. قدرت بود اما مقدور تحقق نداشت. بعد از آنی که قیام حاصل شد، فقط این تحول در مقدور پیش آمده که مقدور لم یکن، و یا به تعبیر دیگر کان قائبا ثم صار حاضرا، و الا در قدرت اینطوری که وجدانن هم خودمون میبینیم، میبینیم در قدرت هیچ تغییری به وجود نیامده. اینطور نیست که قبل القیام قدرت نبوده یا بالقوه بوده و بعد القیام قدرت فعلیت پیدا کرده. نه، در قدرت هیچ تغییر و تحولی به وجود نیامده، بلکه تغییر و تحول در مقدور به وجود آمده. در این جهتش بین ما و بین فرقی نیست، فقط فرق اونجا علم عین ذاته و لم یزل تحقق داره، اما در ما علممون زائد بر ذاته و یک امر حادثی است بدون اینکه اتصاف به قدمت داشته باشه. پس عبارت اینه: فلما اصل اشیا و کن المعلوم تحقق المعلوم وجد المعلوم وقع العلم منه علی المعلوم. یعنی در علم تغییری به وجود نیامده، معلوم حالا یک حضوری پیدا کرده، یک فعلی پیدا کرده. و السمع علی المسموع و البصر علی المبصر و القدرت علی المقدور. اینها در رابطه با علم و قدرت که بر حسب روایت ذات خداوند تبارک و تعالی است. اون وقت قال ابو بصیر میگو که قلتو، من به امام صادق عرض کردم، فلم به صورت سوال، فلم یزل الله متحکم. مسئله تحرک هم جزء صفات ذاتیه خداوند لم یزل تحقق داره. قال ابو بصیر میگوید فقال امام صادق صلوات الله علیه بر حسب این روایت فرمود: تعالی الله در نسخه بدل انزالک هم داره. تعالی الله انزالک مسئله حرکت رو ما نمیتونیم مثل علم و قدرت قرار بدیم. ان الحرکت فتون محدثتون بالفعل، حرکت یکی از صفات محدث بالفعل، یعنی از صفات فعلیه خداوند و هیچ گونه اتصافی به قدم نداره، بلکه متصف به حدوثه. قال قلتو فلم یزل الله متکلمن، اونی که بوته به ماست در این روایت، این ذیل روایته، میگه به امام عرض کردم فلم یزل تکلمن، آیا مسئله متکلم بودنم به فلم یزل یعنی به صورت قدمت علم و قدرت مطرحه؟ قال ابو بصیر میگوید فقال امام ان الکلام صفت لیست به ازلیه، مسئله کلام غیر علم و قدرت، او ازلی نیست، او قدیم نیست. کان الله خداوند وجود داشت ولا متکلم، در حالی که عنوان متکلم در ازل ثابت نبود. این روایت هم نکته ای رو حالا من عرض بکنم، ما این بحث هایی رو که حال کنیم این روی ظواهر و روی همین مسائلی که در دست ما هست، حالا اینها ممکنه یک توجیهات دقیق فلسفی داشته باشه، بر غیر این راهی که ما رفتیم خب اینا دیگه مسائل دقیقی هست، کما اینکه در ذیل بحث جدیدن به نظریه امام بزرگوار قدس سره اشاره میکنم درباره همین متکلم بودن. حالا روی این مبانی در مقابل اشاعره به این صورتی که متکلمین نوعاً به این صورت معشردن ما حالا داریم ذکر میکنیم. پس این روایت میگوید که زوجل ولا متکلمه، یعنی معناش این نیست که یعنی لا متکلم من الناس، یعنی لم یکن خودش متکلم، اما نمیتونیم بگیم کان الله عز و جل ولم یکن عالما، کان الله عز و جل ولم یکن قادرا، این تعبیر در صفات ذات غیر صحیحه، اما در صفات فعل این تعبیر به لحاظ حدوث صفات داره. آخرین نکته‌ای که من دیروز عرض کردم که در مقابل اشاعره آخرین حرف دو تا مطلبه، بین صفات ذات و صفات فعل بود، تقریبا معتبرم همین معنا رو به دلالت میکنه. اما یک حرف دیگری هم اینجا هست و اون حرف اینه که خب شما آیا عنوان متکلم عنوان یک اسم فاعل مشتقات حقیقیت، یعنی مثل ضارب و قاد و امثال ذلک میمونه که یک مبدأ و ماده ساریه در همه مشتقاتش رو داره، مصدر داره، فعل ماضی و مضارع و امر و نهی داره، یا اینکه نه این به یک معنا شبیه همون بقال و لابن و تامر و امثال زالکه، منتها یه خورده از اون نزدیکتره به مشتقاته، اما یک مشتق حقیقی، یک مشتقی که ثلاثی مجرد داشته باشه و این ثلاثی مجرد مصدر و فعل ماضی و فعل مضارع و امثال ذلک داشته باشه، این رو ما باید یه قدری بررسی بکنیم. در باب تکلم، خب تکلم میدونید از باب تفعل، متکلم اسم فاعله، به تفعل تکلم یت تکلمن، این یک استعمال صحیحیه. در قرآن شریف ماده یعنی صیغه و عنوان باب تفعیل را هم در باب تکلم به کار برده، اونجایی که می فرماید و کلم الله موسی تکلیما. خب این باب تفعیل فعل ماضی و مضارع و مصدر هم داره. در حقیقت دو تا مصدر در ثلاثی مزید فیه ما براش پیدا کردیم، یکی عنوان، دیگر عنوان تکلیم. اما در ثلاثی مزید فیها این تقریبا یک مسئله کلیه که این سی مزید فیها اینها دارای ثلاثی مجرد هستند و در ثلاثی مجردشون مصدر دارند، فعل ماضی و مضارع و امر و نهی و فاعل و مفعول دارند. آیا در باب تکلم و تکلیم ما چجور ثلاثی مجرد میتونیم براش درست بکنیم؟ مثلا در باب صرفه یصرف و تصریفن، خب فعل ثلاثی مجردم صرفه داره، یصرف داره، صارف داره، شما میگی مصروف داره، اینا تعبیرات صحیحیه. حالا مفعول فقط در خصوص متعدیها مطرحه، اما لازم دیگه اسم مفعول درش تصور نمیشود. اما خب مصدر و فعل ماضی و مضارعش محفوظه. آیا در باب متکلم که به عنوان باطرهه، در باب مکلم که به عنوان کلم الله موسی تکلیمن مطرحه، شما ثلاثی مجردش رو چی میتونید قرار بدید؟ اینجا گفته شده که ثلاثی مجردش عبارت از کلمه، کلم مثل ضرب که معنای مصدری است، گفتن اینم ثلاثی مجردش کلمه. دو تا جواب از این حرف داده شده. یک جواب این است که خب حالا بر فرض که مصدرش و عبارت از کلم چیه، شما فعل ماضی کلمه یا کلمه به گوشتون خورده، فعل مضارع مثلا یکلمو یا یکلمو به گوش شما خورده، آیا چنین فعل ماضی و مضارعی تا به حال کسی اعمال کرده؟ این یک اشکال. اشکال دومی که حرف این است که کلم به مصدری به معنای کلام نیست، بلکه کلم به معنای جراحته، به معنای مجروح بودن یا مجروح کردنه. اما به معنی الان مورد نظر ما هست، ما کلمه به معنی کلام در لغت با او هیچ برخوردی نکردیم. اون وقت چجوری شد عنوان متکلم و عنوان مکلم؟ این چجوری شما عنوان اشتق حقیقی ازش نام میبرید به عنوان مشتق؟ حتی خالق و رازق ازش نام میبرید. در خالق و رازق با اینکه اساس فعل بودن، معزالک همه جهات تصریفیشون علل قاعده بود. خب خالق مصدر داره، فعل ماضی و مضارع و امثال ذالک داره، رازق همه خصوصیات مشتق حقیقی درش وجوده، هیچ نقصانی از نظر جنبه اشتقاقی درش وجود نداره. خالق و رازق مقامشون از متکلم در این قاقیشون قابل مناقشه نیست. اما اینجا ما چیکار بکنیم؟ کدام ثلاثی مجردی رو برای باب تفعیل و برای باب تفعلی که در باب تکلم، ما کدام ثلاثی مجرد رو مرتبط به اینا بکنیم؟ هر ثلاثی مجردی رو شما فرض بکنید این اشکالات درش هست، یا فعل ماضی و مضارع نداره، یا معنای کلامی درش مطرح نیست. لذاست که باید مسئله رو روی خود همون مصدر تکلم و تکلیم پیاده کنیم. ما معنی تکلم، معنای تکلم چیه؟ معنای تکلم همونطوری که در باب علم، خوب دقت بفرمایید، با اینکه علم عین ذات خداونده، اما علم در خداوند و ما دوتاست که العلم فی ذات الباری لهو معنا و در باره ما معنیگری داشته باشد. معناش یکیه، منتها او از دو جهت فرق میکنه. یکی احاطه علمی به تمام اشیا و یکی عینیت ذات. اما در باب ما هم علممون محدوده و هم اتصاف به حدوث داره. اما در اصل واقعیت علم معنی العلم، شما آیا به لغت که مراجعه میگه العلم فی الله له معنا و فی غیر الله له معنا آخر، یا علم در هر دو به قول مرحوم آیا خون در باب مشتق علم نای انکشاف؟ حالا فرقی نمی کند که این ذات باشه یا زائد بر ذات باشه، معنای علم یکیه. وقتی که ما در باب علم مسئله رو این صورت بهش برخورد می کنیم، خب در باب تکلم که ما عنوان متکلم رو بر خودمون هم اطلاق می کنیم کثیرا، ما با توجه به اینکه یک مصدر ثلاثی مجردی نداره، همون کلمه تکلم که مصدر خود باب تفعله، ما معنی تکلم اگر از لغت سوال بشه یا از خود ما سوال بشه، میگیم معنی تکلم یعنی ایجاد الکلام، ایجاد الکلام. ببینید این کلمه ایجاد اینه که جنبه اشتقاقی میدهد به تکلم. در باب لابن شما گفتید اونی که این رو به صورت مشتق در میاره لبن بی لبنه، یعنی یه فعلی رو تو کار میارید، یه معنای حدثی رو این وسط بیرون میارید، اون معنای حدثی کلمه لابن رو درست میکنه، اون معنای حدثی کلمه بقال و تم و امثال ذالک رو درست میکنه. اینجا هم همینطور شد. تکلم ای ایجاد الکلام، این ایجاد حالت اشتقاقی متکلم به امیدد. و کلمه ایجاد رو کنار بذاریم، حتی در همون باب تفعلش هم گرفتاریم، اونجا هم نمیتونیم اطلاق بکنیم. یک کلمه ایجاد باید همراه او بیاید تا این ایجاد مسئله رو درست بکنه. التکلم ای ایجاد الکلام. وقتی که مسئله روی ایجاد الکلام شد، این فاره فلاخ و فل انسان التکلم به معنی ایجاد الکلام. منتها ما چون زبان داریم، به وسیله زبانمون ایجاد کلام می کنیم، اما خداوند تبارک و تعالی که منزه از جسمیت، منزه از این خصوصیاتی است که در جسم وجود داره، ایجاد الکلامش، حالا عرض کردم روی همون مشرب متکلم، ایجاد الکلامش به این است که در شجره ایجاد کلام بکنه، در سنگ ریزه ایجاد کلام بکنه، در جهات مختلفی مثل این ایجاد کلام بکنه. پس ما بالاخره هر بزنیم، ما میبینیم راهی غیر از این نیست که معنای متکلم رو به معنای ایجاد الکلام بگیریم، به همون کفیتی که در بارمون ایجاد کلام تحقق پیدا میکنه. منتها ما به زبان، او به احداث در شجره و امثال شجره. ممکنه اینجا آخرین حرف تو ذهن شما بیاد، بگید که ما که از نظر استعمال یه تعبیری داریم که بهش میگیم کلام، خود کلمه کلام، بیاییم این مسئله متکلم رو با این کلام مربوطش بکنیم، نه با اشکالاتی که ذکر کردیم بهش متوجه، با خود کلام مربوطش بکنیم. میگیم مانعی نداره، اما شما اول کلام رو معنا کنید. این کلام معنیه، مصدریه، یا کلام عبارت از همین سخنه؟ سخن معنای مصدری نیست، سخن گفتن معنای مصدریه، ایجادشه. اما اگر کلمه گفتن و ایجاد و احداث رو ما ازش کنار ببریم، نفس الکلام به ما هو کلامون، اینکه یک معنای حدثی و معنای مصدری نیست. اگر معنای مصدری نشد، کلام رو اگر بخواد با متکلم مربوطش کنید، مجبورید یک کلمه ایجاد این وسط بیارید، بگید التکلم ایجاد الکلام. اما میتونید کلمه ایجاد رو بردارید جاش بگذارید التکلم و الکلام. تکلم کلام نیست، تکلم جاد کلامه، احداث کلامه. فرق است بین همونطوری که عرض کردم بین سخن و سخن گفتن. اونی که مربوط به متکلمه سخن گفتنه، به لحاظ همین گفتن و ایجاده که سخن ارتباط به متکلم و به انسان پیدا میکنه. پس اگر تو شما بره کلام خیلی شایع و مال و این حرفا هست، میگیم مانعی نداره شما کلام رو بیایید با متکلم مرتبطش کنید، مسئله ای نیست. اما مجبورید که یک لفظ ایجاد که معنای حدسی و معنای مصدری رو برای شما درست بکنه این وسط بیارید و بگویید که التکلم ایجاد کلام. تا اومد ایجاد کلام شد برش میکنه به همون حرف اول و اون این است که کما ان فی الانسان التکلم به معنا ایجاد الکلام، لکن الایجاد فی الانسان انما یکون به سبب آن، لا محاله یکون تکلم فی الله به معنا ایجاد انه لا لسانه ولا جسمیت هناک. فالمراد من ایجاد الکلام ایجاده فی مثل شجره، ایجاده فی مثل بساط و سنگریزه و امثال ذلک. این حالا به این صورتی که ما مشی کردیم این تقریبا مشربه در این بابه. به این صورت جواب اشاعره تقریبا داده. نکات در کلمه امام بزرگوار هست که چند جاشم می فرماین که اینا رو خلاصه این افراد عادی که مقصودشون از افراد عادی یعنی من و شما، اینا نمی فهمن. این یک اسراری داره و یک مراتب خیلی بالایی داره که اونها باید بکنن. ما هم که حالا اشاره می کنیم تقریبا به همون عرض می شود الفاظی که امام ذکر می کنن و الا حقیقت وحی رو با اون سون بیان می کنن که نیاز به مراتب علمی فلسفی و آنی داره، نیاز به یک سنخ ریاضت های عملیه طولانیه هم داره که متاسف ما از هر دوی اینها کوتاهه. لکن خب حالا اشاره ای فردا انشاءالله به نظر ایشون در این رابطه میکنم من.